خرج کرده، امسال نوبت منه که یه هدیه درست حسابی واسش بگیرم. اله که زنده باشین و پاینده. فقط یه عدد روی فیش حقوقی یا یه اسکناس نو نیست، یه فرصته. فرصت انتخاب، این که تصمیم بگیری بیشترین سهمش بره برای رشد خودت، برای ساختن خاطره، برای رسیدن به یه هدف بزرگتر یا خوشحال کردن بقیه. مهم اینه که آگاهانه خرجش کنیم، نه از روی هیجان لحظه‌ای. شاید مبلغش برای هر کدوممون فرق کنه، ولی چیزی که مهمه نقشه‌ای که ما واسش کشیدیم، چون ایدی امسال میتونه شروع یه تغییر کوچیک باشه که اثرش تا آخر سال با ما بمونه. امیدوارم دریافتیای آخر سال شما دوست عزیزم اونطوری که دلتون میخواد هزینه بشه. آرزوی قلبی ما اینه که هرچی که دریافت میکنید به شادی خرجش بکنید، به خرمی خرجش بکنید و با دل خوش. لحظه‌ای ما که با شما ساخته شد، امیدوارم که به شما همین یک ساعت و نیم خوش گذشته باشه. قرار ما فردا همینجا راست ساعت 16 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ارادتمند شما سید علوی. خداحافظ.
آرومی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. یک سلام و خدا قوت هم بگیم به بانوان سرزمینمون، خاص و ویژه بانوان تاثیرگذار در حوزه اقتصادی و این روزها بانوانی که در کنار کارهای بیرون از منزل کارهای داخل منزل رو هم دارن و دارن خونه تکونی میکنن. الهی که هممون بتونیم اول دلهامون رو خوب خونه تکونی کنیم و بعد منزلمون رو. متشکرم، همچنان با ما باشید و با این مقدمه بریم سراغ ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
از مدرسه که می آمدم وقتی غذا می خوردیم، خب اون زمانا رسم بود تو هر خانواده یکی دوتا کمک بود، ولی من وقتی که غذا خورده می شد حتما با اون کمک هایی که داشتن سفره رو جمع می کردن و معمولا هم سفره رو زمین پهن بود کمک می کردم و این تعهد رو در خودم احساس می کردم که بشقاب من رو نباید کسی دیگه برداره. من رو به ما تبدیل کردن به همین راحتیه، یعنی ما انتظار نداشته باشیم که دیگری برای ما مسیری رو هموار کنه یا کاری رو، باید خودمون اون قدم اول رو برداریم.
بانو خجسته اسلامی نژاد، دانش آموخته رشته مامایی، رئیس هیئت مدیره انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
من در تهران در خیابان پاستور دم آب فرمان فرمایان به دنیا آمدم. خونه که ما اونجا زندگی میکردیم و من به دنیا آمدم کوچه سرباز نام داره، درست از میدون پاستور دیده میشه. پدرم بازرگان بودن، مادرم هم یک خانم خانه‌دار ولی فرد خیلی روشنی بود. من البته از یک خانواده آذربایجانی هستم و به این امر خیلی افتخار میکنم و تعصب شدیدی دارم که زبان مادریم رو هر جا که یک آذری زبان ببینم حتما باید من ترکی صحبت بکنم. تا 7 سالگی ما در منزل اجازه نداشتیم فارسی صحبت کنیم.
وجود اینکه تهران زندگی میکرد.
بله. چون پدر من خیلی تعصب روی زبان مادری ما داشت که ما اون رو کامل و سلیس و درست یاد بگیریم، چون همیشه معتقد بود که فارسی رو توی مدرسه یاد میگیره.
گرچه خانم اسلامی نژاد در عنفوان جوانی ایران رو به قصد تحصیل در خارج از کشور ترک کردن، اما دیری نپایید که دلتنگ سادگی و صفای خونه پدریشون شدن.
خب دبستان تموم شد و بعد دبیرستان، و خب بعد از اون من چون همیشه تمایل داشتم که توی یک محیط بیمارستانی شاغل باشم و اون زمان هم برادرم پزشک بود و در شهر وین کشور اتریش بود، من هم به تبع به اون طرف رفتم و به جای پزشکی من مامایی رو انتخاب کردم و لیسانس مامایی رو از زملوایس کلینیک شهر وین تونستم بگیرم و سالها توی رودولف شتیفتونگ اسپیتال شهر وین که یک بیمارستان دانشگاهی بود کار کردم. سال 52 من در عین موفقیت اجتماعی، کاری، مالی فکر کردم که من باید برگردم به وطنم و همیشه این عقیده رو دارم که یک خارجی توی هر جامعه‌ای که باشه به هر حال ممکنه که شکل و رنگ اون جامعه رو به خودش بگیره، ولی مطمئناً نمیتونه که خودش رو توی اون جامعه بکنه و دقیقا از اون جامعه باشه. مثل آب و روغن مایع هستش که توی یه شیشه شکلدار حالا پیچ و خمدار ریخته بشه، این هر دو شکل اون شیشه رو میگیرن، آب و روغن مایع، ولی مطمئنا هیچ وقت در هم ادغام نمیشن و داخل نمیشن. برگشتم ایران و چند سال در ایران به عنوان مسئول بخش زنان توی 2-3 بیمارستان خصوصی ایران کار کردم، ولی نهایت امر این که هر حال فکر کردم که کار مامایی کردن در ایران چون اختیارات به اندازه مسئولیت نبود، در نتیجه دیگه کار مامایی انجام ندادم و رو آوردم به فعالیت اجتماعی و فعال حقوق کودک شدم.
یافتن پاسخ برای بعضی چراها دلیلی شد تا دل بزرگ خانم اسلامی نژاد با دنیای محزون کودکان آسیب پذیر جامعه آشناتر بشه.
شما میتونید توی یک خانواده مرفع باشین، زیر سلطه پدر مادر باشین، زیر بیتوجهی پدر مادر باشین، فقط پول فراوون دارید، ولی مطمئنن اون کانون گرم خانواده رو ممکنه نداشته باشین. گرفتاری جامعه ما اینه که الان این لغت من خیلی پررنگه توی ذهن آدم ها. زندگی من، مشکلات من، کار من، بچه من، کمردرد من، سردرد من، در نتیجه وقتی آسیب ها رو میبینه اون لغت پررنگ من نمیذاره که به چرایی آسیب ها بپردازه. من کارم رو درست در 52 سالگی شروع کردم. پیش خودم فکر کردم که من میبایست که یک نشان و اثری از خودم بذارم و بینام و نشان از این دنیا نرم و الان خیلی خوشحالم که اون بذر رو که 21 سال پیش کاشتم الان به یه درخت سرزنده و شاداب تبدیل شد، با شاخ و برگای خیلی خیلی سبز و شفاف و روشن.
گرم مصاحبه بودیم. درخت‌های سرسبز حیات منزل خانم اسلامی نژاد همونقدر چشم انتظار بارون بودن که کودکان کار مؤسسه‌ای که 2 دهه پیش تأسیس کرده بود چشم انتظار مهر مردم.
من 21 سال پیش که این مجموعه رو تأسیس کردم به همراه همسرم سعید حسینی پور، فقط میدونستم که یک کار اجتماعی مفید میخوام برای بچه های جامعه انجام بدم. دانش علمی اونجوری هم نداشتم، چون من به هر حال دانشی که داشتم توی حیطه مامایی بود و این برنامه ها.
مهربانی یک ماما رو احتمالاً
احتمالا
دخیل کردید در کارتون.
من دوست داشتن بچه ها و این رو هم دقیقا میدونستم که هیچ چیزی توی دنیا برای انسان ها جبر نیست الا به دنیا اومدنشون. هیچ کدوم انتخاب نکردن که خانوادهشون کی باشه، محل به دنیا اومدنشون کجا باشه، رنگ پوستشون چی باشه. و من واقعا فکر کردم که باید که به فکر کودکانی باشم که به طور ناخواسته توی خانواده به دنیا اومدن که امکان رشد سالم و سلامت رو ندارن.
چه هوایی هم شده.
بله. خب به هر حال وقتی آدم این حرفا رو میزنه نعمتم از خدا برای آدم نازل میشه.
چقدر دید شما زیباست خانم.
به هر حال اومدم و روی بچه های کار زوم کردم. در ابتدای امر برای این کار من فقط 2,000,000 تومان بودجه داشتم. 1379.
بله.
البته دفتر انجمن یه ملک شخصیه، یه دفتر کوچیکه. البته مدل بزرگ داریم و کارهای بزرگ تو
بله همینطوره قصدم
محیط 54 متری انجام میدیم. اون ارث پدری منه که من برای این کار اختصاص دادم و با 2,000,000 تومان ما فکر کردیم که خب حالا چیکار میتونیم بکنیم. به هر حال بچه‌ها که تو دفتر نمیتونستن بیان که از این خدمات استفاده بکنن. اصلا ما در جایی بودیم که اون مقدار بچه کار و خیابان وجود نداشت. من دفترم تو یوسف آباده.
بله.
اون موقع من خیلی دلم میخواست که به یه منطقه ورود پیدا کنم که هیچ انجمنی اونجا نباشه و ورودی و خروجی کار ما مشخص باشه. اون موقع استان البرز وجود نداشت. غرب تهران میشد کرج و ما رفتیم و توی کرج توی یه منطقه بسیار محروم به نام آختپه که واقعا الان البته خیلی بهتر شده بعد از 21 سال، حداقل ظاهر محله یه کمی فرق کرده، از اون آلونکا یه خورده وضعیتش بهتر شده، ولی خب فرهنگ همون فرهنگ، ساکنین واقعا همون ساکنین هستن. و ما رفتیم اونجا چون اونجا خیلی کودکای زباله‌گرد وجود داشتن. رفتم اونجا و به هر حال با اون 2,000,000 تومان تونستم که یه جای خیلی کوچیکی رو، یه خونه کوچیک روستایی رو رهن بکنم و 50 متر موکت خریدم انداختم کف اونجا. یه تراکتای خیلی دم دستی هم چاپ کردیم تو محله پخش کردیم که بچه بیاین پیش ما با هم دوست بشیم. یه تابلوی کوچولویی هم زدیم که این در خانه مهر است که باز است هنوز. گرفتاری جامعه ما اینه که به بچه کار و خیابان به عنوان یه انسان توجه نمیشه. واقعا اینا هیچ وقت این نقش رو برای خودشون تو جامعه انتخاب نکردن، تعریف نکردن. روزگار اینا رو به این حالت در آورده. خب چه بسا میتونست بچه من بچه کار و خیابان باشه. واقعا گاهی فکر میکنم خدا جون پا تو دراز کن من ببوسم. من با این کارم نمیخوام نعمت بیشتری به من بده. من ممنونشم که من یه زندگی دارم که محتاج کمک دیگران نیستم. اونجا رو که به هر حال باز کردم، نهایتاً جوابم به خودم این بود که خب خجسته در اینجا رو باز میکنی، میری میشینی اونجا یه صندلی میذاری، زمستونای چایی رو با یه بیسکویت میدی دست این بچه‌ها که از سر کار دارن میان و دارن رد میشن، یه کتاب قصه میبری میشینی براشون میخونی یه ساعت، خستگیشون در میره پا میشن میرن، تابستون هم یه شربت و یه بیسکویت باز میدی.
یعنی فکر میکنی اگر هیچ اتفاقی هم نیفته بالاخره این بچه‌ها آرامش رو تجربه میکنن.
یک آرامش و یک توجهی رو. بزرگترین مشکل این بچه‌ها اینه که هیچ توجه مثبتی به اینا نمیشه. توی خانواده تردن، توی جامعه تردن، محیط آموزشی ندارن. خب چی از این بهتر که یه فضایی باشه که این بچه بیاد یه دقیقه اقلا. و به این شیوه من کار رو شروع کردم و بعد از اون به سبک مکتب‌خونه‌های قدیم چند تا کتاب به درسی کلاس اول تهیه کردم، یه مقداری دفترچه مداد رنگی، کاغذ نقاشی و اونجا روی زمین بچه‌ها می اومدن. اکثرا هم با گاری زباله گردیشون می اومدن، گاری رو می‌ذاشتن دم در مرکز،
گاری پر ضایعات کس تو زباله ها برداشته بودن. بله.
می اومدن تو یه چایی می‌خوردن، یه خود من کتاب می‌خوندم، یه خود نقاشی. اصلا اینا تا حالا دست به مداد رنگی نزده بودن، اینا اصلا تا الان کتابچه رو لمس نکرده بودن.
اون موقع فقط خودتون بودی در مرکز؟
من و چند نفر دختران با من بودن و بعد از اون یه چند نفر همراه داشتم، یعنی کسایی که واقعا هم عقیده من بودن و ما با یاری و کمک همدیگه این مسیر رو شروع کردیم. چون مجوزمون رو از وزارت کشور در سطح ملی داریم، همواره باید گزارش مالی و اجراییمون رو برای وزارت کشور داشته باشیم. گواهینامه SGS رو از کشور سوئیس گرفتیم، بعد تونستیم که مقام مشورتی سازمان ملل اکوسوک رو بگیریم. حدود یک سال و نیم دو سال پیش هم تونستیم که گواهینامه افرا رو از شرکت ممیزی که در ایران هستش بگیریم.
و کودکان کاری که حالا شاید عزت نفس داشتن رو بیش از هر چیز بلد شدن.
ما خیاطی داریم، آرایشگری داریم، تراشکاری داریم، جوشکاری داریم، تأسیسات داریم، آموزش IT داریم، سیستم‌های مختلف روی میز هست و این بچه‌ها میان اونجا یاد میگیرن، مربی داریم، سخت افزار و نرم افزار رو داریم.
اما وقتی بچه‌ها اینها رو یاد میگیرن دیگه زباله‌گردی نمی‌کنن؟
معمولاً نمی‌کنن، بله. ببینین اصلا این بچه‌ها دوست ندارن زباله‌گردی کنن. وقتی بچه یاد بگیره که بره آیفون یه خونه رو تعمیر بکنه، خب میره اونو تعمیر میکنه دیگه.
چه کار داره بره تو زباله ها بگرد؟
تو زباله ها الان یه چیز حدود 30 نفر کار میکنن برای این مجموعه که یه تعدادشون داوطلب هستن، یه تعدادشون هم موظف هستن و این موظفین خودشون اکثرا از خانم های محلی هستن. فکر کنین یه دختر خانمی بوده که دیپلم گرفته بوده، حالا گوشه خونه نشسته با برادر معتاد و بابای معتادش. خب ما فراخوان دادیم به اینها، آموزش دادیم که چجوری بیان و توی اون گوشه‌ای که نیرو لازم داشتیم اون دوره رو ببینن و بتونن بیان که کار کنن، هم از اون محیط آسیبزا و خسته کننده خونه به دور باشن، هم دستشون تو جیبشون باشه. معمولا کارآفرین ها دستشون هم درد نکنه. وقتی که یک شغلی رو ایجاد میکنن و یه تعدادی رو استخدام میکنن، هم فایده مالی برای اون نیروی کاریه که پس و هم برای شرکت خودشون و شخص خودشون.
بله.
ولی ما کارآفرین اجتماعی هستیم که در کنار این که یه تعدادی کودکان محروم رو آموزش میدیم و به طرف یک زندگی سلامت سوق میدیم. خب با این توانمند شدن و توانمند سازی ما، اینها استعداداشون کشف میشه، یه حرفه رو یاد میگیرن و جذب بطن جامعه میشن و از اون حاشیه بیرون میان و داخل جامعه میشن.
فکر کنم انرژی که از دیدن خنده های اونها به شما میرسه، واقعا این رو بی شعار عرض میکنم، میلیارد ها تومن ارزشمنده.
اصلا ببینیم من خب میلیارد میخوام دیگه چیکار بکنم؟ واقعا آخه آدم باید قنای درونی داشته باشه.
از نقطه‌ای که الان ایستادید راضی هستید؟
بسیار راضی هستم، چون خوشبختانه در میونه راه به این نتیجه رسیدم که منی وجود نداره، من باید به ما فکر کنم و به جامعه فکر کنم و این اتفاق افتاد و این مجموعه، این انجمن خوشنام و مفید و مؤثر برای جامعه ایجاد شد.
خوشحال شما خانم. میگه که قدر عمر را نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. خوش به حال شما که وقتی به گذشته تا به امروزتون نگاه میکنید، نه تنها خجالت نمیکشید که کیف میکنید که مفید بودید، اثرگذار بودید و کاش همه ی بانوان و حتی آقایانی که شنونده ایران بانوی امروز ما هستند این خصلت خوب شما رو یاد بگیرن. عزیزم
من همینطوره.
خانم اسلامی نژاد عزیز، خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
من بیشتر
زنده باشید خانم، تنتون سلامت باشه و خدا حفظ کنه عزیزانشون شما رو برای جامعه.
ممنون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهیان تغنی بالخدا و الهمن التقوا. مهدی مینایی هستم، امام جماعت مسجد قدس شهرستان رشت. خب در اتفاقاتی که فتنه ای که اخیرا اتفاق افتاد در شب 18 دی ماه، مسجد قدس شهرستان رشت هم متاسفانه مورد هجوم بعضی از افراد و گروه ها قرار گرفت و یه چندین ساعتی مسجد دست این افراد بود. برآورد هزینه ای که شده، چون تقریبا تمام تجهیزات مسجد، یعنی سیستم گرمایشی، سرمایشی، سیستم صوت، از بکنم فرش و بخشی از دیوارها و حتی قسمت داخلی سقفم تقریبا از بین رفت و برآوردی که تا الان شده حدود 8 میلیارد و 300 میلیون تومان خسارت وارد شده به مسجد. خب با توجه این که این مسجد یک جوری زیر مجموعه اداره کل آموزش پرورش استان گیلان هست، جلساتی برگزار شده و با کمک بعضی از دوستان و اداره نوسازی مساجد فعلا یه مقداری تامین بودجه شده تا انشالله کار شروع بشه، ولی خب ممکنه هست، عرض کردم با توجه به خسارت زیادی که به مسجد وارد شده و سقف داخلی باید تخریب بشه، احتمالاً فکر کنم یه چندین ماهی طول بکشه تا مسجد دوباره به حالت اولش برگرد.
متشکرم از همراهی همه شما. عصر آرومی رو براتون آرزو میکنم در این لحظات ناب استجابت دعا. ندای روح بخش اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:05 به گوش دل و جان خواهد نشست.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ما، مثل بارون،
مثل بارون. وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام در رابطه با یکی از حق و حقوق مردم که به گردن حکومته در حیطه اقتصادی براتون نکته رو از کتاب نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تو اسلام تعبیری داریم تحت عنوان حق و حقوق بین حکومت و مردم، یعنی یک سری حق و حقوق مردم هست که به گردن حکومته و بالعکس یه سری حقوق هم حکومت داره که به عهده مردمه. حکومت تو اسلام مثل حکومت طاغوت نیست که خودشون مالک و رقاب و صاحب مردم میدونن، بلکه یه رابطه دو طرف است، یه عهد دو طرف است. امیرالمؤمنین تو آخرین بخش خطبه 34 نهج البلاغه به همین موارد اشاره داره و برای مردم و حکومت برای هر کدومشون 4 تا حق رو برمیشماره که اینجا فقط به حق و حقوق اول و دوم مردم که به گردن حکومت اشاره میکنیم. حضرت میفرمایند که اما حق شما بر من این است که اولا خیرخواهتون باشم و ثانیا غنیمت شما رو تماما به شما بدهم. خب اگه بخوایم با نگاه اقتصادی به این کلام امیرالمؤمنین نگاه بکنیم، باید بگیم که حضرت تو این کلام گرانبها به اصل برنامه‌ریزی اقتصادی اشاره دارن و می‌فرمایند که اولین حق مردم اینه که حکومت با دل و جون و صداقت نصیحت و خیرخواهی کنه، یعنی یه برنامه‌ریزی کامل و همه جانبه برای پیشرفت مردم در همه عرصه‌ها از جمله مسائل مادی داشته باشه، یه برنامه‌ریزی کلان، شفاف و درست، یعنی تصمیم خلق و صائب و پی پشتوانه ممنوع، چون نه تنها نصیحت نیست بلکه خیانته. اما حق دوم مردم این که بیت المال باید صرف خود مردمی بشه که مالکشن، نه صرف تجمل تو دربار و حکومت، نه رانت اطرافیان. حاکم امینه نه مالک. فرق حکومت طاغوت با حکومت علوی همینه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستند.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
نگاه به اقتصاد و پول مردم باید مثل نگاه به یه سرمایه‌ای گرانبها باشه که مسئولان باید اون رو حفظ و به بهترین شکل هزینه کنن. امروز اگه دیدی کسی پشت میز ریاست به جای برنامه داره شعار میده و به جای اقتصاد فقط حاشیه میسازه، بدون از مکتب امیرالمومنین خیلی دوره. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
این لحظات زیبای معنوی از همه شما عزیزان التماس دعای فراوان داریم. اکنون با خشوع و توجه گوش جان می سپاریم به نوای نورانی قرآن کریم سوره مبارکه شمس آیات 1 تا 15 با تلاوت استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات